السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم سالگشت و سالگرد شهادت وجود نورانی و مظلوم حضرت جواد الائمه علیه السلام رو و از خداوند متعال میخوام که همه ما رو جزء شیعیان و محبین واقعی اون حضرت قرار بده انشاءالله. با توجه به این که این محفل یک شب برگزار میشه و طبیعتاً در یک شب نمیشه همه آنچه به اون وجود نورانی مربوطه رو بهش پرداخت، مقدمتاً یه اشاره‌ای به زندگی اون بزرگوار میکنم خیلی کوتاه و با محوریت مناظرات امام جواد علیه السلام به 4-5 مورد از مناظرات حضرت در طول زندگیشون اشاره میکنم که یک تصویر کلی از زندگی و عملکرد اون حضرت داشته باشیم. اگر عمری باقی بود و سالهای بعد این محفل در همین شب برگزار شد، اون وقت میشه ارتباط با شرایط حاشیه زندگی اون حضرت و عملکردیشون جدیتر بحث کرد. امام جواد علیه السلام متولد 10 رجب سال 195 هستند. بنا به قول اقوا، برخی از مورخین میگن ایشون در ماه مبارک به دنیا آمدن که اون نظر خیلی دقیق نیست. پدر ایشون وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه بودن که در مورد اون حضرت دو جور نقله که آیا امام رضا علیه السلام فقط امام جواد علیه السلام رو داشتن یا فرزندان دیگری هم داشتن. مثلا همین امامزاده حسین که در قزوین هستن، خب برخی این سوال رو مطرح میکنن که اگه حضرت فقط یک فرزند داشتن، پس این وجود نورانی که در قزوین به خاک سپرده شدن و منتسب به امام رضا علیه السلام هستن، ایشون مثلا فرزند حضرت هستن یا نیستن. انقدی که حقیر مراجعه کردم و مورخین جدیدتر که تمام منابع رو دیدن اشاره میکنن، حضرت 5 فرزند داشتن که اینها همه در کودکی از دنیا رفتن. همین امامزاده حسین که در قزوین هستند هم در کودکی از دنیا رفتن و قول قوی تر اینه در مورد اون حضرت. مادر اون بزرگوار سبیکه خاتون هستند که اسم ایشون رو خیزران هم در تاریخ ذکر کردن. سبیکه خاتون از نسل ماریه قبطی است. ماریه قبطیه ام المؤمنین و از همسران پیامبر عزیزمون هستند که خیلی هم حضرت به ایشون علاقه داشتند و ابراهیم رو ایشون به دنیا آورد، ولی خب اون فرزند در کودکی از دنیا رفت و پیغمبر رو به حزن نشوند. همینجا عرض بکنم که چون امام جواد علیه السلام خیلی دیر به دنیا اومدن به نسبت سن حضرت رضا علیه السلام و خیلی هم به حضرت کنایه می زدند که شما فرزند پسری نداری و لذا نسل امامت منقطع خواهد شد، وقتی حضرت به دنیا اومدن دشمنان شروع کردن تشکیک در مورد این که آقا این آقازاده اصلا فرزند حضرت رضا علیه السلام هست یا نه. اون موقع یه افرادی بودند به نام قافی، اینا قیافه شناس بودن با یه فنی حتی از روی ویژگی های جسمی می گفتن که آیا این فرد فرزند فلان فرد هست یا نه. اینها با توجه به این که می خواستن تشکیک بکنن در فرزندی امام جواد علیه السلام نسبت به حضرت رضا سلام الله علیه، امام جواد علیه السلام رو به زور بردن پیش یه سری از این قیافه شناس ها. حالا این که حضرت چند وقتشون بود تو روایت اومده هست که وکان علیه السلام شدید العدمه، حضرت گندمگون بودن، یه مقدار قیافه ظاهری و رنگ پوستشون با امام رضا علیه السلام متفاوت بود. اینا گفتن اگه این پسر این پدره چرا قیافش این شکلیه، چرا شبیه باباش نیست. حضرت رو بردن پیش اینها، فشک کفیه المرتابون و هوه به مکه. اون شکاک ها نسبت به موضوع تردید ایجاد کردن و حضرت در مکه بودن اون موقع. فعرضوه علی القافه، او رو به قیافه شناس ها عرضه کردن. فلما نظروا الی خروا لوجوههم سجدا، این قیافه شناسا تا امام جواد علیه السلام دیدن همه به سجده افتادن. ثم قاموا فقالوا، بعد از این که سجده کردن بلند شدن و گفتن یا ویحکم امثل هذا الكوكب الدری و نور ظاهره تعرضون علی مثلنا، شما یه چنین ستاره درخشان و چنین نور تابنده ای رو آوردی به ما عرضه میکنید که بگیم این پسر اون فرد هست یا نه؟ و هازا، اون قیافه شناسا میگن والله الحسب الزکی و نسب المحدب و طاهر، این بچه صاحب یه حسب و نسب و ریشه بسیار پاک و پاکیزه‌ایه. ولدت هن نجوم و زواهر، او رو ستاره های درخشنده به دنیا آوردن. و الارحام و تواهر، و رحم های پاک و پاکیزه. و الله ما هو الا من ذریه النبی صلی الله علیه و آله. او قطعا از ذریه پیامبره و امیر المؤمنین علیه السلام. و هو فی ذلک الوقت ابن خمس و عشرین شهرا، امام جواد علیه السلام این موقع 25 ماهش بوده، یعنی 2 سال و 1 ماه. فنطق بلسان ارحف من السیف، اینجا یه بچه 2 سال و 1 ماه خودش شروع کرد به صحبت کردن با زبانی تیزتر از شمشیر. یقول، حضرت می‌فرماید الحمدلله الذی خلقنا من نورهی و استفانا من بریته، حمد خدایی را سزد که ما رو خلق کرد از نور خودش و برگزید ما رو از میان خلقش. و جعلنا امنا علی خلقهی و وحیه، ما رو امین بر خلق خودش و وحی خودش قرار داد. ایها الناس، ای مردم، انا محمد ابن علی الرز ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی سید العابدین ابن الحسین الشهید ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. منو نمیشناسید؟ من محمد پسر علی ابن علی الرضا، فرزند موسى الكاظم، فرزند جعفر الصادق، فرزند محمد الباقر، فرزند علی سید العابدین، فرزند حسین شهید، فرزند امیرالمؤمنینم. ابن فاطمه الزهرا، من پسر فاطمه زهرام، بنت محمد المصطفى علیه السلام اجمعین. افی مثلی یوشک، در مورد مثل منی شک دارید و نمیدونید فرزند کیم. و علی الله تبارک و تعالی و علی جدی یفترا و اعرض علی القافه، به جد من تهمت میزنید و منو بر قیافه شناسا عرضه میکنید. انی والله لاعلم ما فی سرائرهم و خواطرهم، به خدا قسم من به ذهن و خاطر همه مسلطم. و انی والله لاعلم الناس اجمعین بما هم الیه سائرون، من از همه مردم آگاه ترم که همه کسایی که اینجا هستن و دیگران در نهایت به چه سرنوشتی دچار میشن و به کجا میرسن. اقول و حقن و اظهر و صدقن الی آخر. این اتفاقی بود که در کودکی حضرت افتاد و خیلی به امام رضا علیه السلام سخت میومد این حرفا. و حضرت میگفتن که این بچه بچه تو نیست. حتی داره که یه جایی قیافه شناسا امام جواد علیه السلام رو دیدن، بعد این شک کننده ها آوردن اونها رو گفتن بیاید خود علی ابن موسا رو ببینید. حضرت در حال کشاورزی بودن و این لباسشون رو تا یه جای آورده بودن بالا که این کثیف نشه. اونا به پا نگاه میکردن، از روی پا حتی میگفتن که کی و چه کیه. یعنی اینقدر فضا برای حضرت سنگین. خب، دو تا حاکم هم عصر حضرتن، اول مأمونه، یعنی حضرت از سال 203 که امام میشن در 8 سالگی، هم دوره مأمونن تا 220، از 200 تا 218 عذر میخوام، از 218 تا 220 هم که به شهادت میرسن هم دوره معتصم عباسی هستن لعنت الله علیه. و نهایتا در 30 ذی قعده سال 220 حضرت به شهادت میرسن. در 25 سالگی جوانترین امام ما در میان همه ائمه حضرت جواد الائمه سلام الله علیه هستن. خب این یه مرور کلی از زندگی اون بزرگوار. ابتدا از شروع امامت حضرت عرض بکنم و بعد بیام سراغ عمل کرده مأمون. در سال 203 در 8 سالگی امام جواد علیه السلام به امامت میرسن، وقتی که 8 سالشونه. همین بهانه ای میشه برای واقفیه. واقفیه کیان؟ وقتی که امام کاظم سلام الله علیه در زندان به شهادت رسیدن، عده‌ای بودن که اینها بالاخره از طرف امام کاظم علیه السلام مأمور اخذ وجوهات بودن. اینا برای که پولها رو به امام کاظم علیه السلام به امام رضا علیه السلام ندن، گفتن امام کاظم به شهادت نرسیده، او ناپدید شده و به عنوان منجی آخر الزمان ظهور خواهد کرد، برای که این وجوهات رو ندن به امام رضا علیه السلام. و به همین بهانه وقوف کردن و ایستادن بر چی؟ بر امامت امام کاظم علیه السلام. واقفیه با سن کم امام جواد علیه السلام بهانه خوبی پیدا کردن که یه بچه 8 ساله امامه، میشه هم چیزی؟ دوستان ما قبلا هم گفتیم پدرش علی ابن موسی هم امام نبود، امام کاظم عروج کرده، او برخواهد گشت، لذا دنبال امام جدید نگردید شما. در این فضا امام جواد علیه السلام در مورد واقفیه میفرمایند که الواقفه خم حمیر و شیعه، اینا چارپایان در میان شیعیانه. و تلا هذه الآیه، و بعد این آیه رو حضرت تلاوت میکنن، ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، برخی از انسان ها کارشون به جایی میرسه که حتی از حیوانات گمراه ترن و شبیه حیوانات میشن. خب واقفیه بهانه پیدا کردن. ببینید یک امام 8 ساله به امامت رسیده، شرایط جامعه چجوریه؟ یک عده که اصلا میگن امام رضا هم امام نبوده، اصلا اون امام کاظم تمام شده. اونهایی که محبین حضرت رضا سلام الله علیه بودن جمع میشن در یه جایی. یکی از بزرگان اینا فردیست به نام یونس ابن عبدالرحمن. این یونس از راویان امام کاظم علیه السلام هم بوده، خیلی ما تو شیعه روایت داریم که ان یونس آدم حسابی بوده. این یونس ابن عبدالرحمن که آدم حسابی بوده برمیگرده میگه که تو جمع شیعیان خالص حضرت رضا علیه السلام چه کار کنیم ما؟ حالا تا این بالاخره بچه 8 ساله بزرگ بشه بتونه کار رو دست بگیره، تکلیف ما چیه؟ اینجا ریان ابن سلط که باز از یاران امام رضا علیه السلام بوده به تندی با او برخورد میکنه، در حدی که میگی تو در ظاهر شیعی اما در باطن انگار کافری مشرکی، یعنی چی که چیکار بکنیم تا بزرگ بشه؟ او امامه، کوچیک بزرگ نداره که. بقیه شیعیان به یونس ابن عبدالرحمن اعتراض میکنه، ولی ببینین دلشون قرصنی، چه بکنیم؟ میگن آقا بلند شید بریم پیش پسر دیگر امام کاظم علیه السلام. جمعشون بلند میشن میان سراغ عبدالله ابن موسی. خب امام کاظم علیه السلام 18 پسر داشتن دیگه، اینا میان سراغ عبدالله ابن موسی که یه مثلا بچه هم داشته، میگن آقا این حتما امامه. وارد میشن، اینا شیعیان خالص امام رضا علیه السلام، میان پیش این و اینم یه قیافه معنوی به خودش میگیره و یه گوشه میشینه، میگن ما یک سوالاتی داریم. میگه بپرسین، میخوان اطمینان حاصل بکنن که همون امامه. شروع میکنه ازش سوال کردن، بهش میگن که اگر که مردی به زنش بگه من به عدد ستارگان آسمان تو رو طلاق دادم، حکمش چیه؟ این میگه که حکمش اینه که او رو 3 بار طلاق داده، یعنی 3 بار مطلقه است و دیگه نمیتونه به او برگرده. یه عده از این شیعیان که اهل علم بودن و دیده بودن حضرت رضا حسن زدن زیر گریه که این چه حرف بیپایه تو میگی به عدد ستارگان. قبل اسلام رسم بود که مردی به زنش میگفت طلق تو که 3 مرات، 3 بار طلاق دادن، یه باری 3 طلاقه میکرد او رو رها میکرد. اسلام اومد گفت این حرفا حرفای غلطیست، ما نداریم چیزی. طلاقی اگه اتفاق میفته، اگه باین یه حکم داره، اگه رجعیه یه حکم داره، یعنی چی که عصبانی میشه میگه 3 بار طلاق دادم؟ یه عده ناراحت شدن شروع کردن گریه کردن. یه کسی گفت آقا من این سوال دیگری بپرسم، اگر خدای ناکرده علیاذ بالله یه کسی با یه حیوانی رابطه ای برقرار کرد، حکمش چیه؟ این گفتش که حکمش اینه که دستشو قطع میکنن، 100 تا شلاق بهش میزنن و او رو از شهر تبعید میکنن. صدای گریه بلند شد، که آقا این حرفای نامربوط چیه شما دارین میزنی؟ ما از حضرت رضا، از حضرت کاظم خلاف اینا رو شنیدیم. اینا ناراحت بلند شدن برن، داره که خادم امام زهره سلام وارد شد، دیدن یه آقا پسری هم پشت سرشه، 8 ساله، وجود نورانیه، جواد الائمه سلام الله علیه. ایشون وارد شد، خب میشناختن امام جواد علیه السلام، گفتن آقا همون سوالا رو از این بپرسیم. ما که پرسیدیم، ما که اینجا اومدیم، رو کردن به حضرت گفتن که شما بفرمایید که اگر یه مردی بزنش بگه تو رو به عدد ستارگان آسمان طلاق دادم، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن مراجعه کنید به کتاب خدا، الطلاق مرتان فامساکم بالمعروف او تصریح، امساکم به معروف او تصریح به احسان. طلاق دوباره، دوبار مرد میتونه همسرش رو طلاق بده، یا به او طلاق داد رجوع کنه، یا طلاق بده عده تمام بشه دوباره با او ازدواج بکنه. بعد از این یا فامساکم به معروف دیگه او رو نگه داره، او تصریح به احسان، یا او رو با نیکی رها بکنه، جدا بشن. اصلا شیعیان خوشحال شدند و امیدوار، گفتن سال دوم هم بپرسیم. گفتن خب ابن الرضا بگو ببینیم اگر که کسی علیه بالله اون گناه رو مرتکب بشه حکمش چیه؟ حضرت فرمودن که حکمش اینه که کمتر از 100 ضربه باید تازیانه بخوره. چرا میگن کمتر از 100؟ ما یه سری مجازات ها داریم تحت عنوان حدود، مثل محاربه، مثل افساد فل ارض، مثل بغی، مثل سرقت خاص، اینا حدودن. جرائم دیگری که اسلام تعیین کرده و مجازاتو به دست حاکم داده، یا گفته خود حاکم بگه این کار جرمه، اینم مجازاتش، بینا میگن تعذیرات. تعذیر باید کمتر از حد باشه، التعذیر دون الحد، تعذیر کمتر از حده. اینجا حضرت فرمودن که کمتر از 100 ضربه شلاق میخوره، یعنی نباید به 100 برسه، چون 100 حده و مجازات فحشاست، کمتر از این باید باشه. اون حیوان رو داغ میزنن، داغ میکنن و از شهر اون حیوان رو میرونن، چون اگه اون حیوان داغ زده رو مردم ببینن، هی اون مؤمنی که حد خورده چی؟ خجالت میکشه، میگن همون حیوانی که اون فرد مثلا علیاذ بالله با او مثلا کاری انجام داده. شیعیان خوشحال شدند و دعا کردند و متوجه شدند که حضرت امام برحقن. همین حرف رو زدن، یه باری عبدالله ابن موسی به حضرت توبیخ کردن عبدالله رو که چرا در چیزی که مال تو نیست و حق تو نیست اظهار نظر میکنه، در که اعلم از تو هست، از خدا بترس. این خجالت زده شد. حضرت که جواب رو دادن گفت نه، من همین رو از پدرت علی ابن موسی، از برادر خودم شنیدم که آقا مجازات همینه. امام جواد علیه السلام فرمودن عمو جان، اون مجازات مال این جرمه که اگر مردی، یک فرد سارقی، بره قبری رو بشکافه، کفن رو بدزده، با اون میت که زنه علیاذ بالله ارتباطی برقرار بکنه، اون وقت مجازاتش اینه که دستشو قطع بکنن چون کفن رو دزدیده، 100 ضربه بهش بزنن چون فحشا انجام داده، و از شهر تبعیدش بکنن. اونی که تو میگی شنیدم اصلا یه چیز دیگه ای بوده، یه جرم دیگری بوده. شیعیان خیلی خوشحال شدن و یکی دو تاشون گفتن آقا ما که به شما ایمان داریم، ولی خب این سن شما رو چه بکنیم؟ تردیدشون چی بود؟ اینا فهم کردن امام باید به سن بلوغ رسیده باشه، چون او به سن بلوغ نرسیده پس مثلا صلات امامت رو نده. حضرت فرمودن که شیعیان، عزیزان، پیروان، عیسی و یحیی سلام الله علیهما چند سالشون بود که به نوبت رسیدن؟ من که از اونا سنم بیشتره، این اولا. ثانیاً داوود سلام الله علیه که سلیمان رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، وقتی سلیمان یه بچه‌ای بود و در حالی که پدرش گوسفندها رو برای چرا برده بود او بازی میکرد و بنی اسرائیل معترض شدن که این سلیمان بچه است. حضرت فرمود که نبوت بچگی و بزرگی نمیشناسه. سوم، عزیزان و شیعیان، مگر پیامبر در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام نفرمود از طرف خداوند که قول بگو هاذهی سبیلی، این راه منه، ادعو الالله علی بصیرتن انا و من تبعنی، من و اونی که از من تبعیت میکنه، این امیر المؤمنین، ما به راه خدا دعوت کنیم. سوره یوسف سوره مکیه، امیر المؤمنین در مکه چند سالش بود اون زمان که سوره یوسف نازل شد؟ کم سن و سال بود. پس این که کسی در سن پایین مسئولیت امامت و هدایت رو بر عهده بگیره یا نبوت و چیز عجیبی نیست، و منم اولیش نیستم. چرا حضرت اینقدر اصرار داریم شبهه رو حل بکنه؟ چون بعد هم امام هادی سلام الله علیه در کودکی به امامت رسید، امام زمان که هیچی اصلا قبول نداشتن، یعنی جعفر کذاب اومد واسط که بر امام عسکری سلام الله علیه نماز اقامه بکنه و یه باری دنیا آقازاده وارد شد او رو کنار زد و گفت بر امام جز امام نماز نمیخونه. این شروع امامت حضرت در 8 سالگی با این حواشی، حالا این مقدار از حواشی فقط ناظر به امامت، فضای جامعه چطور و اینها، اینا بحثی است که اگر عمری باقی بود باشه برای سالهای بعد اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم. خب دستگاه حاکم چه باید بکنه؟ حاکم سرکار کیه؟ مأمون. مأمون دوتا مشکل داره، همین ابتدای کاری که امام جواد علیه السلام به امامت رسیدن. یک، مأمون متهم به شهادت حضرت رضا سلام الله علیه، با اینکه اون ملعون وقتی که در توس حضرت رو به شهادت رسوند خودش پشت پیکر مطهر حضرت راه افتاد و هی خاک بر سر خودش میریخت و عزاداری میکرد و که حالا مثلا اینجور نشون بده که من این کارو نکردم، ولی جامعه اسلامی و شیعیان او رو مقصر میدونستن. این مشکل اول مأمون. دوم، مأمون میدونید که بعد که حضرت رضا سلام الله علیه به شهادت رسون از توس اومد بغداد. حال جریانی که چرا او توس بود بغداد بودن، دلیلش این بود که هارون برای بعد از خودش امین رو منصوب کرد، برادر بزرگتر مأمونو، و به مأمون خراسان رو داد که تو برو اونجا حکومت کن. بعد که مأمون امین رو کشت، بغداد آماده پذیرش مأمون نبود بنا به دلایلی، و مأمون هم به دلایلی نمیخواست بیاد بغداد، ولی بعد که حضرت رضا رو به شهادت رسون احساس کرد باید بیاد بغداد، چون در توس ممکن امنیت نداشته باشه، اونجا غلبه با محبین حضرت بود، اومد بغداد. خب امام رضا رو به شهادت رسونده، ولی امام جواد که هست. گرفتاری الان مأمون اینه که امام جواد علیه السلام هست، وارث همون پدره، از اون طرف هم در مدینه است، حضرت رضا رو آورد پیش خودش و کنترل میکرد. این مشکل مأمونه. با خودش گفت چه بکنم؟ به ذهنش رسید با یه تیر دو نشون بزنه. مأمون گفت دخترم ام الفضل رو به عقد جواد الائمه در میارم، هم به شیعیان میگم آقا من اگه پدرشو کشتم چرا دخترمو به عقدش در میارم، دومم ام الفضل رو میکارم تو خونه امام جواد که هر اتفاقی اونجا میفته به من اطلاع بده. با یه تیر به نظر خودش خواست دو نشون بزنه. اینا اعلام کرد به بنی العباس که من قصد دارم دخترم ام الفضل رو به عقد جواد الائمه در بیارم. بنی العباس از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام خیلی شاکی و ناراحت بودن. همون موقع هم به مأمون اعتراض کردن که چه کاریه؟ خب الان تو اگر دنیا بری اون میخواد حاکم جامعه بشه، که مأمون میاد بغداد توضیح میده و کاملا خبیثانه ولایت عهدی رو به حضرت تحمیل میکنه. ام الفضل رو وقتی اعلام کرد میخوام به عقد امام جواد در بیارم، بن العباس گفتن ما نمیذاریم، پدرش که ولی عهد کردیم، خودش رو اگر دختر رو تو بهش بدیم فردا بر تو اتفاقی بیفته، این هم نوه پیغمبره هم داماد خلیفه است، اون وقت دیگه ما مطلقا نمیتونیم جلوی حکومتش رو بگیریم، بلازا ما اجازه نمیدیم. جمع شدن یه عبارتی گفتن، فقالو یا امیر المؤمنین، به مأمون، اتذب و جبنتک قررت و قررت عین که سبیین لم یتفقه فی دین الله، میخوای دخترت به کسی بده که اصلا از دین خدا سر در نمیاره، یه بچه‌ایه، ولا یعرف حلاله من حرامه، این حلال و حرام خدا رو نمیشناسه، بچه است، ولا فرزند من سنه، واجبات سنت رو نمیدونه، فلا صبرت له حتی یتعدب و یقرا القرآن و یعرف الحلال من الحرام، بهتر صبر بکنی ذره بزرگتر بشه، مؤدب به آداب دینی بشه، بتونه قرآن بخونه، حلال و حرام علیش بشه. اینا رو در مورد امام جواد میگن. مأمون جلسه ای تشکیل داد، گفت خیلی خوب، من میخوام دخترم به عقد این در بیارم، ولی هر چی شما بگین. گفتن این علم نداره، این دین نمیشناسه، بچه است، داماد خلیفه باید یک اصلا متفقه در دین باشه. مأمون گفت آقا شما اگر تونستید از او سوالی بپرسید که جواب نده، من دخترم به عقد این در نمیارم. در همون مجلس اینا رفتن سراغ فقیه بزرگ دوران که فردی بود به نام یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم با 3 نقطه فقیه پیرمرد اون زمان، یعنی افقه فقهاست، عالمترین علما، به این گفتن اگر تو بتونی این بچه رو 8 سالش یه چیزی بلد نیست، سوالی بپرس نتونه جواب بده، تو اگر اینو بتونی شکست بدی ما این هدایا رو میدیم. و خیلی او رو اغوا کرد. اونم گفت بچه 8 ساله چی بلده؟ من یه سوال میپرسم همون اول گیر کنه. مجلس رو تشکیل دادن و اینها اومدن برای این که امام جواد علیه السلام رو در اون جلسه مورد سوال قرار بدن و علیاذ بالله نشون بدن چیزی بلد نیست و جلوی مأمون رو بگیرن. یحیی بن اکثم اومد و همه بزرگان در بغداد جمعن، رو کرد به امام باقر، امام جواد علیه السلام دید بچه 8 ساله نشسته، گفت خب مثلا آقا جون، شخصی که محرم بوده و در آن حال حیوانی را شکار کرده است، درباره این چی میگی؟ یه کسی در حال احرام بوده شکار انجام داده، حکمش چیه؟ گفت بچه چه میدونه در حال احرام کسی شکار بکنه، کجا میدونه چه باید بکنه؟ حضرت رو کردن بهش گفتن که آیا این شخص شکار را در حل خارج حرم کشته یا در حرم؟ عالم به حکم حرمت عالم به حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا جاهل؟ میدونسته که در حال احرام نباید شکار بکنی، نمیدونسته. عمدن کشته یا به خطا؟ آزاد بوده یا برده؟ برای اولین بار چنین کاری کرده یا برای چندمین بار؟ شکار رو از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ باز هم از انجام چنین کاری ابا ندارد یا از کرده خود پشیمان است؟ در شب شکار کرده یا در روز؟ در احرام عمره بوده یا احرام حج؟ ابن اکثم یه نگاهی کرد، اینا رو ضرب بکنید بدونید چند حالت میشه؟ اینا نه که بگید مثلا 8 سواله، نه، هر کدوم در هم ضرب میشه. یعنی فرض کنید این در حل بوده یا در حرم، حل بوده عالم بوده یا حل بوده جاهل بوده، حرم بوده عالم بوده یا جاهل بوده، اگه تو حرم بوده عالم بوده عمدن کشته یا خطا، اگه در حرم بوده عالم بوده عمدن کشته آزاد بوده یا هی فرض میشه. گفت مثلا نمیدونم اینا رو. بن العباس موندن بچه 8 ساله اصلا چجور اینا رو میدونه؟ چون همه شکمش با فرق میکنه. مأمون خوشحال شد گفت نگفتم که این اعلم علماست، این پسر علی ابن موساست، پس عموزاده ماست و اون ملعون منافقم. اینو گفت و دخترش رو برای امام عقد کرد. بن العباس یه دی ناراحت شدن رفتن بقیه نشستن چون مبهوت شده بودن. مأمون رو کرد به امام جواد علیه السلام گفت خب حالا این سوال پرسید، شما این حالاتو گفتین، جوابش چی میشه؟ این حالاتی که گفتین جوابش چی میشه؟ حضرت فرمودند که بلی، اگر شخص محرم در حل شکار کند خارج از حرم و شکار از پرندگان بزرگ باشد، کفارش یک گوسفند، و اگر در حرم بکشد کفارش دو برابر است. اگر جوجه پرنده ای را در بیرون حرم بکشد کفارش یک بره است که تازه از شیر گرفته شده باشد، و اگر آن را در حرم بکشد هم بره و هم قیمت آن جوجه را باید بدهد، و اگر شکار از حیوانات وحشی باشد چنانچه گورخر باشد کفارش یک گاو است، و اگر شترمرغ باشد کفارش یک شتر است، و اگر آهو باشد کفاره آن یک گوسفند است، و اگر هر یک از اینها را در حرم بکشد کفارش دو برابر می شود. اگر شخص محرم کاری بکند که قربانی بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد باید قربانی را در منا ذبح کند، و اگر در احرام عمره باشد باید آن را در مکه قربانی کند. کفاره شکار برای عالم و جاهل به حکم یکسان است، ولی در صورت عمد علاوه بر وجوب کفاره گناه نیز کرده است، اما در صورت خطا گناه از او برداشته شده است. کفاره شخص آزاد بر عهده خود اوست و کفاره برده بر عهده صاحب اوست، و بر صغیر کفاره نیست ولی بر کبیر واجب می شود، و عذاب آخرت از کسی که از کردش پشیمان است برداشته می شود، اما آن که پشیمان نیست کیفر خواهد شد. مأمون گفت نگفتم این ذریه پیغمبره؟ حضرت این جواب دادن، یحیی بن اکثم که هیچی از بین رفت کلن. بن العباس هم حیرت کردن آخه یه بچه 8 ساله، چون اون نادان ها فکر میکنن این علمش علم مدرسه است دیگه، که مثلا رفته از کسی آموخته، مگه تو 8 سال یه بچه چقدر میتونه چیزی یاد بگیره؟ مأمون زرنگی کرد گفت خیلی خوب داماد عزیزم، حالا شما یه سوالی از یحیی بپرس. واقعا انسان یه چیزایی رو از اهل بیت میشنوه. یکی از دوستان ما سال 75 بودی سفری رفتن هندوستان، برگشتن بهش گفتم که رهاورد سفرت چیه؟ با بغض گفت شکر نعمت ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. گفتم چرا؟ گفت جسارت گاو میپرستن، میمون میپرستن، موش میپرستن. گفت ما نمیدونیم نعمت ولایت امیر المؤمنین یعنی چی، غرقیم متوجه نیستیم. به بچه 8 ساله که 8 ساله‌ای که آسمان و زمین در ید قدرت اوست، مأمون میگه خب داماد عزیزم شما یه سوالی بپرس. حضرت رو کردن به یحیی، فرمودن که به من بگو در مورد مردی که در بامداد به زنی نگاه میکند و آن نگاه حرام است و چون روز بالا می آید هوا روشن میشه، آن زن بر او حلال می شود و چون ظهر می شود باز بر او حرام می شود و چون وقت عصر می رسد بر او حلال می گردد و چون آفتاب غروب می کند بر او حرام می شود و چون وقت عشا می شود بر او حلال می گردد و چون شب به نیمه می رسد بر او حرام می شود و به هنگام طلوع فجر بر وی حلال می‌گردد. این چگونه زنی است و با چه چیز حلال و حرام می‌شود؟ یحیی بن اکثم گفت من هیچ چی نمی‌دونم. پیرمردی که مثلا 70 سال 80 سالشه و این مثلا اعلم علمای گفت من هیچ چی نمی‌دونم. مأمون گفت خب جواد الائمه شما بفرمایید. شما بفرمایید جواب چیه؟ حضرت فرمودن این زن کنیز مردی بوده است. در بامدادان مرد بیگانه‌ای به اون نگاه میکند و آن نگاه حرام بود. بله دیگه، یه مردی اگر به کنیز یه مرد دیگری نگاه بکنه این حرامه. چون روز بالا میآید، هوا که روشن شد، کنیز را از صاحبش میخرد و بر او حلال میشود. کنیز را که خرید مال خودش شد، بر او حلال. چون ظهر میشود او را آزاد میکند و بر او حرام میگردد. اگر مردی کنیزش را آزاد بکنه دیگه اون کنیز بر اون مرد حلال نیست. چون عصر فرا میرسد او را به حباله نکاح خود در میآورد. حالا همین فرد این کنیزی که آزاد کرده بر او حرام شده، بعد از اون ازش خواستگاری میکنه، باش ازدواج میکنه، دوباره بر او حلال میشه و به هنگام مغرب او را زهار میکند. زهار یه چیزی بود در صدر اسلام که یه مردی برای که بگه دیگه من این زن رو هیچ وقت نخواهم خواست، به اون میگفت تو کنه هم مادرم هستی، همونطور که من مادرم برم حرامه تو هم بر من حرامی، یعنی دیگه هیچ وقت به تو بر نمیخوام بری. اسلام که اومد گفت اگه این حرف اشتباه رو گفتین یه کفاره‌ای بدین. اینجا حضرت میفرمایند به هنگام مغرب او را زهار میکند و بر او حرام میشود. موقع عشا کفاره زهار میدهد و مجددا بر او حلال میشود. کسی اگر همسرش رو زهار بکنه کفاره رو بده، دوباره زنش بر او حلال میشه. چون نیمی از شب میگذرد او را طلاق میدهد. حالا زنی که زهار کرده کفاره داده حلال شده، دوباره طلاق میده و بر او حرام میشود و هنگام طلوع فجر رجوع میکند و زن بر او حلال میگردد. دوباره رجوع میکنه به همسرش، تو طلاق رجوع حلال میشه. حالا فهمیدی چه جوری این فروز میشه؟ یحیی اصلا هیچی نمیگفت دیگه، احساس کرد حرفم بزنه طبیعتا فایده ای نداره. این جلسه رو مأمون طوری برگزار کرد که عملا دست بن العباس رو ببنده، نه با حسن نیت ها. او نیتش این بود که حضرت رو کنترل بکنه و هر وقت لازم شد به شهادت برسونه، همونطور که حضرت رضا رو به شهادت رسوند. ولی تو این مناظره شما ببینید امام 8 ساله ما چی میگه. این یه قطره ای از یک اقیانوسی سال حضرت اونجا بروز دادن. خب مدتی گذشت، یحیی بن اکثم تو دلش بود که بد جوری جلوی امام جواد علیه السلام این تو این مناظره آسیب دید. یه وقتی اومد و دو مرتبه بن العباس جمع شدن. امام جواد علیه السلام مقداری سنشون بیشتر شده، او در یه جلسه ای گفتش که مثلا یا ابن رسول الله من از شما سوالی دارم. خواست هم انتقام اون جلسه رو بگیره، هم حضرت رو شکست بده عنایت کنین، هم سوالایی بپرسه که حضرت جوابی بدن که بگه ببینید این خلفای راشدین رو قبول نداره و یه فتنه درست بکنه. در حضور جمع به امام جواد علیه السلام میگه که یا ابن رسول الله، یک روایتی است که جبرئیل اومد پیش پیغمبر گفت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدا به شما سلام میرساند و میگوید من از ابوبکر راضی هستم، از او بپرس که آیا او هم از من راضی است، نظر شما درباره این حدیث چیست؟ جبرئیل به پیامبر میگه خدا گفته من از فلانی راضیم، از او بپرسید او هم از من راضی هست یا نه. حضرت فرمودن من منکر فضیلت ابوبکر نیستم. دقت بفرمایین، حضرت اول میگه من منکر فضیلت او نیستم، بالاخره یک مسلمانی بوده که اون قصدی که یحیی بن اکثم داره محقق نشه، او دنبال اینه که حضرت چیزی بگن از این بهانه شهادت حضرت رو در بیاره. حضرت میگه من منکر فضیلت ابوبکر نیستم، ولی کسی که این خبر را نقل میکند باید خبر دیگری را نیز که پیامبر اسلام در حجۃ الوداع بیان کرد از نظر دور ندارد. پیامبر فرمودن کسانی که بر من دروغ میبندند بسیار شدند و بعد از من نیز بسیار خواهند بود. هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش خواهد بود. پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید. آنچه را که با کتاب خدا و سنت من موافق بود بگیرید و آنچه را که مخالف کتاب خدا و سنت من بود رها کنید. این روایت درباره ابوبکر با کتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند فرموده است ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو خلق کردیم و نحن اقرب، ما نزدیکتریم به او، من حبل الورید، رگ قلب او، ما از رگ قلب به او چیم؟ نزدیکتریم. خداوندی که از رگ قلب به ما نزدیکتره، برای که بدونه در درون ما چه خبره نیاز از کسی سوال کنه؟ یعنی خداوند نمیدونه در دل خلیفه اول نسبت به او چه میگذره که به پیغمبر بگه تو از او سوال کن و نتیجه رو به من اطلاع بده. حضرت میفهم این عقلا محال است. آیا خوشنودی و ناخوشنودی ابوبکر بر خدا پوشیده بوده تا آن را از پیامبر بپرسد؟ یحیی اینو نگرفت. میگه روایت دیگری است که ابوبکر و عمر در زمین مانند جبرئیل در آسمان هستند. حضرت میگن درباره این حدیث نیز باید دقت شود، زیرا جبرئیل و میکائیل دو فرشته مقرب مانند جبرئیل و میکائیل هستند. حضرت میگن که درباره این حدیث نیز باید دقت شود، زیرا جبرئیل و میکائیل دو فرشته مقرب درگاه الهی هستند و هرگز گناهی از آن دو سر نزده است و لحظه ای از دایره اطاعت خدا خارج نشدند، ولی ابوبکر و عمر مشرک بودند و هرچند پس از ظهور اسلام مسلمان شدند، اما اکثر دوران عمرشان را در شرک و بت‌پرستی سپری کردند. بنابراین محال است که خدا آن دو را به جبرئیل و میکائیل تشبیه کند. اینم روایت دوم مجعولی که میگه و حضرت جواب میدن. عنایت کنین حضرت یه جوری جواب میده که بهانه از توش در نیاد. یحیی میگه خیلی خوب، این روایتو چی میگی؟ که ابوبکر و عمر دو سرور پیران اهل بهشتن، درباره این حدیث چی میگی؟ که در بهشت سرور پیران خلیفه اول و دومن، اینها سرور مثلا افراد پیر در بهشت. حضرت میفهمن این روایت نیز محال است که درست باشد، زیرا بهشتیان همگی جوانن و پیری در میان آنان یافت نمیشود. این روایت را بنی امیه در مقابل حدیثی که از پیامبر درباره امام حسن و امام حسین علیه السلام نقل شده که حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشتن جعل کردن. اون موقع خیلی این باب بود که اگر یه چیزی برای اهل بیت می اومد، عده‌ای تلاش میکردن مشابه اینو برای بقیه درست بکنن. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه در اون نماز معروف انگشترشون رو در رکوع دادن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعضیا بعد از اون ده ها انگشتر در رکوع دادن، همجوری انگشتر میدادن تو رکوع که ما هستی. پیامبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، درست کردن که ابوبکر و عمر سیدا شیوخ اهل الجنه، اینا هم بزرگ پیرای اهل بهشتن. اصلا تو بهش ما پیر نداریم که اینا باز بزرگتر نیاز داشته باشن. یکی از همسران پیغمبر میخواد برای خودش فخر درست بکنه، میگه شبی که پیغمبر به معراج رفت اون شب مهمان من بود و چنین و چنان. اصلا پیغمبر زمانی که به معراج رفتن با این خانم ازدواج نکرده بودن، ازدواج بعد از اون بوده، میخوان فضیلت درست بکنن. حضرت میفهمن انا مدینه العلم و علیان بابا. برین ادامه روایت رو نیا کنید چی؟ براش دیوار و برج و سقف و بارو درست کردن با اسامی دیگه، حالا من عرض نکنم، شما یه جستجوی بکنید بقیهش هست. علیون بابا ها که گفتیم یه معنایی داره، نه که یه شهری در داره الان دیوار میخواد، پنجره میخواد، مثلا سقف میخواد، چیربونی میخواد، برای بقیه چیزی درست کنیم بچسبیم بگیم اونم هستن. یحیی گفتش که خیلی خوب، روایت شده که عمر ابن خطاب چراغ اهل بهشت است. چراغ اهل بهشت خلیفه دومه. حضرت فرمودن این نیز محال است، زیرا در بهشت فرشتگان مقرب خدا آدم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما در روایت داریم که صلوات بلند نفاق رو از دل انسان میبره. هدیه پیشگاه امام جواد علیه السلام یک صلوات خوب خط بفرمایید. حضرت فرمودند که این نیز محال است، زیرا در بهشت فرشتگان مقرب خدا آدم، پیامبر اسلام و همه انبیا و فرستادگان خدا حضور دارند. چطور بهشت با نور اینها روشن نمی شود ولی با نور عمر روشن می گردد؟ می شه همچی چیزی؟ ولکن نبود. گفتش خب، یه روایتی داریم که سکینه به زبان عمر سخن می گوید. سکینه یعنی آرامش. منظور اینه که از جانب فرشته و ملک هرچی خلیفه دوم بگه که انه او وحی گفته. حضرت فرمودن که من منکر فضیلت عمر نیستم، ولی ابوبکر با آن که از عمر افضل است بالای منبر میگفت من شیطانی دارم که مرا منحرف میکند، هرگاه دیدید از راه راست منحرف شدم مرا به راه راست بازآورید. ببینید حضرت با چه کیاستی هم جواب میده هم بهانه نمیده. میگه من حرفی ندارم، خلیفه اول خودش گفته، مثلا بالای منبر گفت مردم من شیطانی دارم، هر وقت دیدید من راه کج رفتم منو راست کنید، حد داره که با شمشیر منو راست کنید. خب او که افضل بوده اینو میگه، چطور کسی که از او مثلا پایین تر بوده همچین فضیلتی داره که حرف او حرف ملائک و فرشتگانه. یحیی گفت خیلی خب، این روایتو ول کن. پیغمبر یه جایی گفتن اگر من به پیغمبری مبعوث نمیشدم حتما عمر مبعوث میشد. اینو چی میگی؟ حضرت فرمودن که کتاب خدا از این حدیث راست‌تر است. خدا در کتابش فرموده و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح الی آخر. خداوند به خاطر بیاور زمانی که خدا از پیامبران میگه پیمان گرفتیم از توی پیغمبر اسلام، حضرت نوح و بقیه انبیا. حضرت میگن از این آیه صریحا برمی آید که خداوند از پیامبران پیمان گرفته. در این صورت چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل کند؟ پیغمبر وقتی از قبل به خداوند پیمان داده که به عنوان نبی خدا باشه، بعد بگه اگه من نمی شدم اصلا اگری در کار نیست. این یه امر قطعی است که خدا قبلا با او بسته. هیچ یک از پیامبران به قدر چشم به هم زدنی به خدا شرک نورزیدن. چگونه خدا کسی را پیامبری مبعوث میکند که بیشتر عمر خود را با شرک به خدا سپری کرده است؟ و نیز پیامبر فرمود در حالی که آدم بین روح و جسد بود من پیامبر شدم. یعنی هنوز حضرت آدم از نشأه عدم به وجود نیومده بود که من پیغمبر شدم. بعد شما چجوری میگید که او پیغمبر گفته اگه من نبودم خلیفه دوم پیغمبر میشد؟ وقتی که حضرت آدم سلام الله علیه خواست توبه بکنه، خدا هم به او چه گفت؟ خدا هم گفت اگه میخوای توبه بکنی باید منو قسم بدی به 5 تا اسم. اون اسامی 5 تنه آل عبا سلام الله علیه مجمع. خب اون موقع پیغمبر چجوری پیغمبر گفته اگه من نمیشدم؟ اصلا اگر راه نداره، چون همه چیز از قبل تعیین شده بوده، اونم قبل از خلقت اولین انسان. گفت خیلی خب، حالا یه روایت دیگری میگم. اون اینی که پیغمبر گفت هیچگاه وحی از من قطع نشد مگر آن که گمان کردم به خاندان خطاب نازل شده، یعنی به پدر خلیفه دوم رفته نازل شده، یعنی نبوت از من به آنها منتقل شده. پیغمبر فرموده هر وقت دیدم به من وحی نازل نمیشه یه مدتی، گفتم حتما بر پدر خلیفه دوم، یعنی به خاندان اونها منتقل شده. حضرت فرمودن این نیز محال است، زیرا امکان ندارد که پیامبر در نبوت خود شک کند. خداوند میفهمد الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. خدا انتخاب کرده، برگزیده. مگه میشه کسی که منتخب خداست شک بکنه من هنوز پیغمبر هستم یا کس دیگه رو خدا برگزیده؟ گفت خیلی خوب، پس اینو جواب بده. پیغمبر گفت اگر عذاب نازل میشد جز عمر از آن نجات نمییافت. پیغمبر گفته اگر عذابی نازل بشه فقط خلیفه دوم نجات پیدا میکنه. حضرت فرمودن اینم محاله. چرا؟ چون خداوند به پیامبر اسلام فرموده و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا وقتی پیغمبر تو در میان امت هستی من اینا رو عذاب نمی کنم. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. در حالی که اینا استغفار می کنن و از خداوند طلب مغفرت می کنن من اینها رو عذاب نمی کنم. اصلا خدا عذاب نمی فرسته که کسی نجات پیدا بکنه تا وقتی پیغمبر در میان امته. مجدد مجلس از هم پاشید، مأمون خوشحال از اینکه امام جواد جواب اینا رو داده و اینها شاکی تر از قبل. و آخرین نمونه مناظره که میخوام اشاره بکنم که همین دلیل شهادت حضرت شد. مأمون به درک واصل شد و در سال 218 معتصم شد خلیفه. معتصم که شد خلیفه چون قبلا دیده بود اظهارات امام جواد علیه السلام رو، میدونست که حضرت اعلم هستن، از همین اصلا علمی نه، سنخ اون علم نیست، یه توجهی از این باب به حضرت داشت. یک روز یک سارقی اومد به دربار معتصم و گفت من سرقت کردم، سرقت او تمام این 14 تا شرطی که برای قطع ید لازمه داشت. خب قرآن میفرماید که از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، دست اینا رو قطع کنید. معتصم وقتی این دزد اومد خودش اقرار کرد. خیلی هم این در صدر اسلام زیاد به کسی جرمی انجام میداده، میومده پیش حاکم میگفته حد رو بر من جاری کن تا پاک بشم، چون معتقد بودن که تو این دنیا پاک بشیم بهتره که بریم در اون دنیا عذاب الهی رو بچشیم، همینجا پاک بشیم توبه بکنیم. اومد سراغ خلیفه گفت طهرنی، منو پاک کن، من گناهی کردم. سر معتصم در حضور همه بزرگان حالا اون موقع که نشسته بودن، برگشت رو به ابن ابی دواد یا دعاد، گفتش که شما که از فقهای بزرگ عصر ما هستی، بگو این که گفته دستو قطع بکنید از کجا باید قطع کنیم؟ این برگشت گفتش که من نظرم اینه که از مچ قطع بکنیم. این از اینجا متصم گفت چرا؟ گفت چون آیه قرآن هست که فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، تو تیمم مس کنید دستاتون و صورت. ایدیکم که اومده از کجا مس میکنیم؟ از اینجا، لذا از اینجا باید قطع بشه. یه عده‌ای از فقها گفتن احسنت، مرحبا اینا. معتصم رو کرد به یک کس دیگه ای، گفتش که نظر شما چیه؟ او گفت من احساس میکنم از آرنج باید قطع کنیم دستو. گفت چرا؟ گفت چون در آیه وضو اومده که فقسلو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، تا آرنج بشورید. خب پس از اینجا باید قطع بشه. معتصم یا حالا به دلش ننشست یا به هر دلیلی رو کرد به امام جواد علیه السلام، گفت آقا شما نظرتون رو بفرمایید. خب اینجا دیگه حضرت 22 ساله هستن، حالا حداقل 23 سالشونه، حالا کمتر بیشتر تا 25 سال. حضرت فرمودن که گفتن دیگه نظرشون رو گفتن مثلا فقهای عصرشون. او گفت نه شما بگید. حضرت فرمودن بقیه گفتن دیگه، قسم داد حضرت رو که شما رو قسم میدم چنین و چنان بفرمایید. حضرت فرمودن که اینا همه اشتباه گفتن، دست رو باید از اینجا قطع کرد، این 4 انگشت باید قطع بشه. این فقها که به هم مرحبا و احسن بودن گفتن نه خیر، همچی چیزی نیست، چرا هم چیزی، چرا از 4 انگشت باید قطع بشه؟ حضرت فرمودن که ما روایت داریم از پیامبر که در زمان سجده و حکم الهی است 7 عضو باید روی زمین باشن: پیشانی، 2 کف دست، 2 سر زانو و 2 سر انگشت پا. و موقعی که انسان ذکر سجده رو میگه این 7 عضو باید ثابت باشن. یه کسی اگر رفته به سجده داره گوش رو میخوانه ذکر میگه، این سجده منعقد نشده و میتونه نماز رو باطل کنه. حضرت فرمودن که این محلهای سجده 7 و در قرآن اومده و ان المساجد لله، محلهای سجده از آن خداست. فلا تدعو مع الله احدا، کسی رو تو این موضوعات با خدا شریک نکنید. کسی نمیتونی تو این موضوعات با خدا شریک بشه و محلهای سجده از آن خداست. اگر شما دست رو از مچ یا از آرنج قطع بکنید، یعنی اون محلی که فرد باید باش سجده بکنه رو از بین میبرید و اون نمیتونه خدا رو عبادت بکنه و کسی حق نداره بنده ای رو از بنده خدا بودن چی؟ خارج بکنه، جلوی عبادت شو بگیره. معتصم صداش بلند شد به احسنت و مرحبا، دیگه فقها خیلی شاکی شدن. اینجا همین ابن ابی دواد یا دعاد میاد پیش دوستی به نام زرقان، میگه امروز اتفاقی افتاد که آرزوی مرگ کردم. اون میگه چرا؟ میگه همچی چیزی شد و معتصم اینجور ما رو سبک کرد پیش مثلا ابن الرضا، ما اینجور سبک شدیم. چون حضرت استدلالی هم میکنه که اینا لام تا کام دیگه نمیتونن حرف بزنن، آیه قرآن دیگه،
و ان المساجد لله محلهای سجود از آن خداست، کسی حق نداره به اینها. ولذا در مورد محارب هم یکی از معجزات اینه که دست راست و پای چپ رو قطع بکنن دوباره چهار انگشته، کل دست نیست. این اتفاق افتاد و به معتصم رفتن گفتن تو حواست هست بهبه و چهچه داری میکنی؟ گفتش که خب حرف خوب زد، استدلالش درست بود فلان. میگن تو کسی که در واقع الان دشمن بالفعل تو در جامعه اسلامی است. پدرش علی ابن موسی اونجور مأمون رو تهدید میکرد، خود او تهدیدی برای توست و عده زیادی شیعیان او هستن، او رو میاری تمام فقها رو مینشونی و اینجور اینها رو جلوی او تحقیر میکنی و بعد برای او بهبه و چهچه میکنی و بعد تو جامعه اسلامی این میپیچه، در بغداد این میپیچه که بله ابن الرضا که از مدینه به بغداد خوانده شده و در اینجا حضور داره نسبت به فقهای دربار عباسی بسیار اعلمه و اینا هیچ در مقابل او برای گفتن ندارن. خب تو که داری گور خودتو با این کار میکنی. معتصم خبیثم احساس کرد که دارن درست میگن، گفت چه کنم؟ گفتن رسم دیگه، بنی العباس بنی امیه همه شما ناگزیر و ناگریزید، امام زمانتون رو باید بکشید. مأمونم میدونست، مأمونم مطمئن بود که مثل پدرش هارون و جدش منصور و اون ور مثل بنی امیه باید اهل بیت رو بکشن، یعنی راهی ندارن. همینجا یه پرانتز باز بکنم، میگن آقا اهل بیت چرا قیام نمیکردن، چرا حکام و کنار نمیزدن، چرا کاری نمیکردن؟ یه وقتی به این فکر بکنید، اگر اهل بیت ما یه آدمهای ساکت گوشه‌گیر بی خطری بودن، برای چی اینا رو شهید میکردن؟ خب اون حاکم یه عقلی داره، این آدم یه گوشه نشسته مثلا داره عبادت میکنه، کاری هم به کارتون نداره، خب بذار به مرگ طبیعت دنیا بره. چرا تمام اهل بیت رو شهید کردن؟ چون تمام اهل بیت در حال مبارزه حاد سیاسی بودن. مبارزه سیاسی این نیست که شما فقط شمشیر دستت بگیری بری تو میدان، که امام صادق سلام الله علیه شاگرد میپرورونه، احکام رو میگه، با گفتن این احکام تمام فتوا دهندگان و حکومتی رو با خاک یکسان میکنه، حرفای غلط اونا رو بذات زمینی ازت رد میکنه. نمیخواد شما حتما بری شمشیر بکشی خون خودت و تمام شیعیان رو به هدر بدی. که اهل بیت شهید شدن چون همه در حال مبارزه بودن. اینجا معتصم احساس کرد که دیگه باید امام جواد علیه السلام رو به شهادت برسون. خب این ملعون رفت سراغ ام الفضل. ام الفضل خب حضرت از اون فرزندی نداشتن و خیلی هم حسادت میکرد به مثلا بقیه همسران حضرت، خصوصا مادر امام هادی سلام الله علیه، و نسبت به اونها هم حسادت داشت، هم دشمنی میکرد، هم بروز میداد. حضرت هم به او توجهی نداشتن چون کار او جاسوسی بود، همسری که نمیکرد. اینجا به او وعده کرد معتصم که تو مثلا او رو بکش، بعد به حرم مثلا خلیفه راه بدم، نه حالا به حرم خود خلیفه، چون معتصم برادر مأمون بود و عموی ام الفضل بود، اما او رو بر پسرش آورد که بعد مثلا به حکومتم رسید و اینها. و از ام الفضل درخواست کرد که حضرت رو به شهادت برسونه مثل فردایی. خب عرضم تمام، یه ذکر توسلی بکنیم و دست سوال و درخواست و گداییمون رو دراز بکنیم. اما یه نکته ای رو قبلش عرض بکنم. اونجور که به ما گفتن این آقازاده و این امام همام مظلوم نور چشم علی ابن موسی سلام الله علیه، بزرگترا به ما گفتن که هر وقت خواستید از امام رضا علیه السلام یه چیزی درخواست بکنید، یه راه خیلی نزدیک داره، او رو به این آقازاده قسم بدید. امشب ما توسلمون به آقازاده است، اما دست گدایی ما از همین جا به پنجره فولاد حضرت رضا است. ما به این آقازاده متوسل میشیم، اما همین اول عرض میکنم که امام رضا، ما برای شهادت آقازاده شما اینجا جمع شدیم و به ما گفتن شما خیلی این آقازاده رو دوست دارید، خیلی نسبت به اون بزرگوار لطف داشتید و هر وقت که اون عزیز دل در حضور شما بود، چقدر شما با احترام و اکرام با او برخورد می کردید، اگرچه که مأمون شما رو دور کرد از این آقازاده. بعد از این که مأمون در سال 218 به درک واصل شد، یه عبارتی حضرت دارن می فرمایند که الفرج و بعد المأمون به 30 شهر، فرج و گشایش ما بعد از مأمون 30 طول میکشه، 2.5 سال. یا آقای 22-23 ساله چه بلایی باید به سرش آورده باشن که تو 22 سالگی مرگ خودش رو فرج بدونه؟ من باید یه نکته عرض بکنم، همه ی آقایون اینو میفهمن، ما اگه غم عالمم رو دلمون باشه، هر کی هر چی به ما بگه، هر اتفاقی بیفته، یه پناهگاه داریم، اونم خونه و همسرمونه. حضرت میرفت با طعنه و با هزار جور مشکل مواجه میشد، حالا تازه باید بیاد کجا؟ باید بیاد به خونه ای که قاتل او انتظار او رو بکشه. لذا حضرت داره میگه خدایا عجل وفاتی، مرگ من. به اون ملعونه گفتن که ابن الرضا رو مسموم کن و یه کاری بکن که او از دنیا بره و ما مثل پدرانش بتونیم انکار بکنیم، بگیم ما او رو نکشتیم. اگر مثل ابی عبدالله با شمشیر یا مثل امیرالمومنین با شمشیر اونها رو به شهادت برسونن، بعد گرفتاری میشه. به او سم بده، همونطور که پدران او رو با سم کشتیم و بعد گفتیم که ما کاری انجام ندادیم. این ملعون انگار انگور یا نوشیدنی رو به سم آلوده کرد و به اون حضرت داد. داره که حضرت همین که میل فرمودن، احساس کردن گلوی مبارکشون شروع کرد به سوختن. بعد لحظاتی احساس کردن از درون انگار داره آب میشه بدنشون، از شدت اون سمی که اون ملعونه به حضرت داده بود. اینجا حضرت ندا کردن به کنیزانشون، فرمودن که اگر ممکنه یه مقداری آب برای من بیارید که بخورم، این حرارت و سوزشی که از درون من ایجاد شده التیام پیدا بکنه. اون ملعون گفت به کنیسا آب که نمیبرید هیچ، شروع کنید به هل هل کردن، من صدای ابن الرضا رو دوست ندارم بشنوم. به دو جهت امام جواد سلام الله علیه رو تشبیه کردن به ابی عبدالله. یک، این که ام الفضل نذاشت به حضرت آب بدن و امام جواد سلام الله علیه با لب تشنه شد. شباهت دومی که امام جواد به جد مطهرشون دارن اینه که پیکر مطهر امام جواد رو بعد از شهادت منتقل کردن روی پشت بام، تا 3 روز اجازه ندادن که اون پیکر رو خاک شه. سه روز و سه شب این پیکر مطهر زیر آفتاب موند و امام جواد از دو جهت شبیه ابی عبدالله شد. من تا اینجا عرضی ندارم، میخوام بپرسم، امام جواد پیکرش 3 روز زیر آفتاب موند، پیکر او مسموم بود ولی مجروح که نبود؟ یه کاری با پیکر ابی عبدالله کردن، نزدیکترین فرد به ابا عبدالله زینب کبراست. وقتی که اومد کنار قتلگاه قرار گرفت، یه نگاهی کرد گفت انت اخی، داداش من. یه کاری با پیکر ابی عبدالله کردن، زینب کبرا هرچی نگاه میکنه نمیشناسه این برادرش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قتلوا.